دکتر نیانگ، مقایسه مسیحی. همسایگان باستانی شرق نزدیک اسرائیل، جلسه دو. من دکتر نیانگ هستم، در تدریسش در مورد مقایسه مسیحی‌های همسایگان باستانی شرق نزدیک اسرائیل، جلسه دوم. خوش آمدید. بنابراین در این سخنرانی و این بار می‌خواهم در مورد مقایسه مسیحی‌ها با همسایگان باستانی شرق نزدیک اسرائیل صحبت کنم. بنابراین در اینجا مقایسه سوگواری‌ها، نگاهی به فرهنگ‌های همسایه در اطراف اسرائیل و دیدن اینکه چه نوع تمایزاتی ممکن است در کتاب مقدس پیدا کنیم. خب، چه شباهت‌هایی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره خواهم کرد، چه تفاوت‌هایی وجود دارد و در نهایت در اینجا در پایان خلاصه‌ای از آنچه در فرهنگ‌های مختلف می‌یابیم ارائه می‌دهم و به برخی از شباهت‌ها و تفاوت‌ها اشاره می‌کنم. اما در پایان می‌خواهم بگویم که واقعاً چه چیزی می‌توانیم از این نوع مقایسه‌ها یاد بگیریم. و بنابراین این کار را در پایان، وقتی که در موردش فکر می‌کنیم، انجام خواهم داد. بنابراین، وقتی در مورد همسایگان باستانی اسرائیل در خاور نزدیک فکر می‌کنیم، امروز روی چه کسانی تمرکز خواهیم کرد؟ بنابراین، ما به اینجا، مصر، نگاه خواهیم کرد. همچنین به کنعانیان و بین‌النهرین نگاهی خواهیم انداخت. اما چیزی که ما وقتی در مورد این موضوع فکر می‌کنیم به اون نگاه می‌کنیم این است که وقتی در مورد سوگواری فکر می‌کنیم، اغلب اوقات دو دسته اصلی وجود داره که ما اینجا به آنها فکر خواهیم کرد. نوح‌ها وجود دارند. این نوعی از شیوه است که مردم نوع‌های مراسم تشییع جنازه را دوست دارند. بنابراین جایی که مردم برای فقدان مرگ سوگواری می‌کنند، تمرکز اینجا روی این موضوع نیست. اینها بیشتر شبیه به اون چیزی هستند که ما از نظر ماهیت نوع دعاهایی که در کتاب مزامیر می‌یابیم، می‌بینیم که بیشتر با تضرع به درگاه الهی سروکار داره. بنابراین بررسی من این بود که ببینم آیا این موارد در فرهنگ پیرامون اسرائیل باستان شناخته شده است. آیا آنها می‌دانید برای درخواست کمک از خدایان خود دعا می‌کنند؟ و از این نمونه‌های باستانی خاور نزدیک چه می‌توانیم بیاموزیم؟ و آیا چیز خاصی در نمونه‌های کتاب مقدس وجود دارد که با مسیحی‌های کتاب مقدس متفاوت باشد؟ و این چگونه می‌تواند برای ما از این نظر آموزنده باشد؟ بنابراین ابتدا به مصری و نوع متن در مصری نگاه خواهیم کرد. سپس به برخی از نمونه‌های کنعانی نگاه خواهیم کرد یا به نوعی می‌دانید در اینجا چه چیزی پیدا می‌کنیم؟ شباهت‌ها و تفاوت‌ها در کجاست؟ ما به برخی نگاه خواهیم کرد، همانطور که در مورد اون نومتون فکر می‌کنیم، به اوگاریتی و همچنین هیتی و سپس در اینجا بین‌النهرین که به نوعی با سومری و همچنین بابلی سروکار دارد. بنابراین دوباره این فقط یک سخنرانی مختصر در مورد صحبت در مورد می‌دانید برخی از کلیات برخی از چیزهایی است که ما در چند متن خاص به آنها خواهیم پرداخت. اما می‌دانید ما به طور عمده به آنچه در اینجا می‌یابیم نگاه خواهیم کرد. وقتی به متن مصری اینجا نگاه می‌کنیم، چیزی که می‌خواهیم بدونیم این است که سرودها و دعاهای زیادی مربوط به دوره پادشاهی قدیم و پادشاهی میانه وجود نداره. بنابراین می‌توانید دوره‌ها را اینجا ببینید. بنابراین از نظر آنچه می‌توانیم به عنوان موازی با نمونه‌های کتاب مقدس پیدا کنیم، تعداد زیادی وجود نداشته است. اما وقتی به پادشاهی جدید می‌رسیم، در واقع متون قابل مقایسه تر یا بیشتری داریم، اما آنها لزوماً مانند آنچه در کتاب مقدس می‌یابیم نیستند. آنها مانند مسیحی‌هایی که در کتاب مقدس می‌یابیم نیستند. اما چیزهایی وجود دارد که می‌توانیم از نظر عناصری ببینیم که می‌توانند برای ما آموزنده باشند، زیرا در مورد چگونگی انعکاس این متون مصری از رابطه آنها با خدایانشان و دعاها و تضرعات و درخواست‌هایشان فکر می‌کنیم. و بنابراین ما اینجا می‌بینیم که حتی در سلسله 18 هم دعاها بیشتر سرودهای مذهبی هستند. بنابراین آنها با ستایش بیش از حد یا توصیفی مشخص می‌شوند. بنابراین این خیلی جالب است. بنابراین لزوماً در این مثال‌ها سوگواری یا دادخواست یا ستایش یا شکرگزاری اعلامی وجود ندارد یا اگر هم باشد زیاد نیست. و این در واقع بسیار آموزنده یا بسیار جالب است. و کمی بعد به این نکته هم اشاره خواهم کرد. اما جان والتون محقق عهد عتیق مشاهده کرد که اگرچه دعاهای مصری پر از ستایش هستند، اما شامل ستایش یا شکرگزاری اعلامی نمی شوند. بنابراین سرودهای بیشتری وجود دارد که خدا را ستایش می کنند، می دانید بیشتر در مورد ماهیت و کلیات آنها، اما لزوماً اعمال خاص فردی که از طرف دعا کننده انجام می شود، نیست، چیزی که در واقع در کتاب مقدس اینجا پیدا می کنید. خیلی اوقات مردم حتی در اینجا در کتاب مزامیر مرثیها و شکرگزاری را با هم در ستایش اعلامی قرار می‌دهند. بنابراین او به سرعت خاطر نشان می‌کند که این بدان معنا نیست که آنها نماز شکرگزاری نداشتند، بلکه فقط به این معنی است که این بخشی از عبادت آنها در معبد نبوده و می‌توانستند خدایان خود را در سطح شخصی‌تری ستایش کنند. اما این به عنوان بخشی از عبادت رسمی معبد ثبت نشده است. و بنابراین این چیزی است که ما نیز باید هنگام فکر کردن به آن در نظر داشته باشیم. اما در نمونه‌های ثبت شده ای آنها، چیز زیادی در این مورد اینجا نمی‌یابیم. و بنابراین اینجا در سلسله 19 نمونه‌هایی داریم که نشان می‌دهد این دعاها هنوز بیشتر سرودهای ستایش هستند، اما اکنون کمی بیشتر شامل درخواست و عریضه هستند. بنابراین ممکن است در متن قبلی دیده باشید که آنها به اندازه کافی درخواست و عریضه به خدایان نداشتند. اما باز هم آنها هنوز با آنچه در دعاهای سوگواری خود در کتاب مقدس می‌یابیم متفاوت هستند. و بنابراین اینجا می‌خواهم به تفاوتی اشاره کنم که اولاً آنها معمولاً با ستایش و دعای فراوان شروع می‌شدند. بنابراین ستایش خدایان زیادی در اینجا اتفاق افتاده است. و بنابراین محقق اعتمار عقیل اشاره می‌کند که به ندرت مصریان با درخواست‌های مستقیم به خدایان می‌آمدند. بنابراین آنها فقط نمی‌آمدند و درخواست‌ها را مطرح می‌کردند. آنها معمولاً با ستایش و دعا و حتی درخواست و در نهایت با نیت خیر می‌آمدند. اگرچه هدف نهایی آنها درخواست بود، اما آنها بعداً آمدند. بنابراین آنها در پایان آمدند تا توضیح دهند که چرا تمام ستایش‌های قبلی ضروری بوده است. بنابراین وقتی در مورد این موضوع صحبت می کنم، این را به زمانی تشبیه می کنم که فرزندانتون پیش شما می آیند و می گویند و می گویند وای امروز خیلی زیبا به نظر می رسی، یا می دانید خیلی خوب به نظر می رسی. و پشت آن آنها یک درخواست دارند. و بنابراین در اینجا نوعی چرب زبانی می دانید شخص یا می دانید والدین یا چیزی شبیه به آن برای تحقق هدف نهایی که همون درخواست است وجود دارد. و بنابراین می توانید این را بارها در بیشتر درخواست هایی که در این مورد می بینیم پیدا کنید. بنابراین تفاوتی نیز در معنای پذیرش گناه و طلب رحمت از خدایان وجود دارد که رایج نیست. بنابراین این موضوع در اینجا به ویژه در نوشته های مصری جالب است. بنابراین اگر گناهی وجود داشته باشد، شخص دعا کننده خطاهای فردی خود را نتیجه جهل و ناگناه توصیف می کند. بنابراین در ادبیات مصری تمایل کمی برای طلب رحمت الهی یا درخواست بخشش وجود دارد، زیرا نگرش معمول عموماً انکار کامل ارتکاب گناه بود که در اینجا به این شکل جالب است. مثلا می دانید ما در کتاب مقدس می بینیم که می دانید مزمور نویس می آید و گناه را می پذیرد یا به نوعی آزادانه به این شکل اعتراف می کند. اما در اینجا چنین چیزی را زیاد نمی یابید. و شاید این موضوع به نحوهی نگاه آنها به جهان و از نظر فرهنگی مربوط باشد. بنابراین نوع جنبه فرهنگی در اینجا و این به نوعی زمینه جهانبینی آنها را تشکیل می دهد. بنابراین چیزی که ما در دین مصریان می بینیم این است که آنها بر اصل مات یا عدالت تأکید دارند. و بنابراین این مفهوم معتقد بود که جهان از طریق باور به عمل و پیامد که به عنوان اصل مکافات نیز شناخته می شود به هم پیوسته است. بنابراین وقتی به اصل مکافات فکر می‌کنید، اساساً این است که اگر خوبی کنید، خوبی درو خواهید کرد. اگر بدی کنید، آنگاه بدی بر شما اتفاق خواهد افتاد. و بنابراین این نوع عمل و پیامد آن در حال رخ دادن است. و بنابراین این به نوعی جهانبینی و نحوه نگرش آنها به جهان را شکل می‌دهد. و بنابراین اگر مات یا درک آنها از عدالت آنطور که باید عمل نکند، آنگاه هرج و مرج حاکم می‌شود. و به طور خواسته اینجا وقتی به عدالت و معاط و نظم کیهانی و همچنین حقیقت و تعادل فکر میکنیم، این چیزی است که اینجا به اون فکر میکنیم. اینجا اگر این مفهوم کار نکند، هرج و مرجی پیش خواهد آمد. بنابراین برای مصری ها اعتراف به اشتباه تعادل جهانبینی آنها و به نوعی جهان اینجا را برهم میزند. و اعلام گناه به معنای اعتراف به مشارکت در هرج و مرج نیز بود، و این عواقب زیانباری به همراه خواهد داشت، به خصوص در زندگی پس از مرگ و از نظر نحوه نگاه آنها به زندگی پس از مرگ در اینجا. و بنابراین آنها چگونه مشارکت کردند؟ می دانید، حتی برای درک آنها، می دانید، چگونه در زندگی پس از مرگ قلبشان در کنار یک پرسنجیده می شود، نوعی دیدن، می دانید، اینجا، می دانید، آنها از نظر مشارکت در عدالت یا هرج و مرج به این شکل چگونه عمل کردند. بنابراین این تفاوت‌ها وجود دارد. اما شما همچنین می‌خواهید ببینید که برخی شواهدها نیز وجود دارد که از این نوع مقایسه‌ها به دست می‌آید. بنابراین یکی از آنها نوعی تشخیص این است که می‌دانید آنها اینجا به چه کسی دعا می‌کنند. بنابراین اینجا خدای خورشید آمونر در واقع به او به عنوان خدایی نگاه می‌کنند که ماات را تضمین می‌کند. بنابراین اینجا جایی است که این الوهیت در واقع عدالت را در جهان تضمین می‌کند. و بنابراین در اینجا مردم می‌توانند واقعاً برای عدالت به خدا مراجعه کنند. اونها می‌توانند واقعاً بیایند و درخواست کنند زیرا او کسی است که ضامن این امر به این شکل است. و سپس فرعون در اینجا ضامن عدالت از نظر قلمرو زمینی است. و بنابراین تقریباً هر یک از دشمنان او به همان معنا به عنوان نماینده هرج و مرج یا ایسف دیده می‌شوند. بنابراین در اینجا هر کسی که علیه فرعون عمل کند در این نوع برداشت علیه خدایان عمل کرده است. بنابراین می‌بینیم که این موضوع در آنچه در کتاب مقدس اینجا داریم نیز منعکس شده است. بنابراین در حالی که درک بنی اسرائیل این است که آنها می‌توانند بارها برای دعا به درگاه یهوه بیایند، زیرا یهوه کسی است که عدالت را اجرا می‌کند، می‌دانید عدالت به این معنا نیز در دستان اوست. و اینکه مزمورنویس می‌تواند از خدا بخواهد که علیه دشمنان عمل کند، زیرا آنها در نهایت علیه او هستند، علیه او کار می‌کنند و به این معنا علیه دشمنان می‌آیند. و بنابراین نوعی طرز فکر مشابه در آن معنا وجود دارد که آن را به این شکل نیز ببینیم. بنابراین این کمی بیشتر در مورد بحث مختصری در مورد برخی از شباهت‌ها و روش‌هایی است که نوع متونی که در روش‌های مصری می‌بینیم وجود دارد. دسته دوم از نظر من بیشتر نمونه‌های کنعانی و به طور خاص اوگاریتی در اینجا هستند. بنابراین اینها به نوعی مبتنی بر اکتشافات از سایت اوگاریت یا اوگاریت مربوط به اواخر عصر برنز در سوریه مدرن هستند. و بنابراین آنچه شما آنجا یافتید، متونی که اغلب اوقات بیشتر متون اداری یا فهرستا بودند. بنابراین آنها لزوماً با آنچه در مزامیر سوگواری میابیم قابل مقایسه نیستند. چندین مورد مشابه در متن عهد عتیق از جمله مزامیر وجود داشت. اما اینها بیشتر شبیه اشعار روایی بودند، نه مزامیر یا دعا به معنایی که ما به این شکل داریم. بنابراین همانطور که در تحقیقات من در اینجا آمده است، دو دعای قابل توجه وجود داشت، جزئیات بیشتر در مورد آن. می توانید آن را در کتابچه راهنمای مزامیر آکسفورد بیابید. اینجا فهرستی از این موارد گسترده و آنچه آنها می بینند ارائه شده است. اما چیزی که ما اینجا پیدا می کنیم و شباهت‌های آنها این است که اغلب یک سبک شعری مشترک با نوعی استفاده از توازی وجود دارد. بنابراین توازی در شعر عبری اینجا بسیار گسترده یافت می شود و اساساً یک ابزار شعری است که ایده‌ای را از طریق دو یا سه سطر با تکرار، مترادف‌ها و گاهی متضادها بیان می کند. و بنابراین می توانید آن را هم در کتاب امثال و هم در کتاب مزامیر بیابید. بنابراین بسیاری از اوقات این نوع سبک شاعرانه در این متون اوگاریتی نیز رایج است. آنها همچنین مزامین مشابهی داشتند. بنابراین از شما متشکرم که در مورد پادشاهی الهی، پیروزی بر دشمنان، مشورت الهی و دنیای زیرین صحبت کردید. آنها برخی از آن مزامینی را دارند که می توانیم در مزامیر نیز به آنها بپردازیم. بنابراین جان هستینگز پاتون مشاهده کرد که برخی از واژگان مشترک نیز وجود دارد. و بنابراین در اینجا اون نوعی درصد را که میتونیم اینجا ببینیم فهرست میکند. اما همچنین توجه داشته باشید که گاهی اوقات املای متمایز یا اشکال کوتاه شده‌ای وجود دارد که در اینجا متفاوت هستند. بنابراین در اینجا شما یک واژگان مشترک، سبک مشترک، مزامین مشترک دارید. بسیاری از این موارد در اینجا از نظر شباهت با آنچه در متن کتاب مقدس میابیم نیز وجود دارد. همچنین در اینجا تفاوت‌هایی وجود دارد. و بنابراین در اینجا مارک اسمیت خاطر نشان کرد که مزامین موجود در متون اوگاریتی گاهی اوقات به معنای فداکاری آنها برای مردگان یافت نمی شود. و بنابراین این یک مضمون رایج برای متون اوگاریتی بود. اما ما لزوماً این را در متون کتاب مقدس نمی یابیم. مزامیر خدای بنی اسرائیل را به عنوان خدای زنده و خدای زنده نشان می دهد. بنابراین این کمی در نحوه توصیف آن متفاوت است. بنابراین حتی در شباهت‌ها تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. یک تفاوت قابل توجه دیگر نیز وجود دارد و اون این است که این متون به خدای بل می‌پردازند و تأکید بیشتری بر نوعی تصویرسازی اسطورهایی دارند. ما برخی از این موارد را در کتاب مزامیر می‌یابیم. می‌دانید شما نوعی ابرهای نوشتاری از جانب خدا دارید یا می‌دانید ما عناصر اسطورهایی در آن داریم. اما قطعاً آنها در اینجا در عناصر اسطورهای بیشتری در این متون دیگر نیز حضور دارند. بنابراین در اینجا محققان همچنین تأکید کردند که ژانر اینجا، همانطور که در مورد ژانر در مطلب قبلی خود در اینجا صحبت کردیم، آنها مانند ژانرهای کتاب مقدس نیستند. و بنابراین اشعاری دارند که ترکیبی از چیزهای مختلف است. و بنابراین آنها ستایش توصیفی دارند، ستایش خدایان. آنها مرسیها و نظرها و شکایات دارند. و سپس آنها به همون روشی که در متون کتاب مقدس میابیم، طبقه بندی نشدند. بنابراین شما نمیتوانید یک مقایسه یک به یک پیدا کنید. اما میدانید آنها نوعی شباهتها و همچنین برخی تفاوتها را دارند. ویلیام هالو اظهار میکند که متون اوگاریتی که در تمام این مطالعات به آنها استناد شده است، نه سرود مذهبی هستند و نه دعا، و بنابراین تنها می توانند به طور غیر مستقیم به روشن کردن مقوله مزامیر کتاب مقدس به معنای واقعی کلمه کمک کنند. و بنابراین در اینجا با این طرز فکر یکسان ما به دنبال مقایسه های یک به یک نیستیم، اما در واقع می توانیم نگاهی به آنچه در اینجا داریم بیاندازیم. در نهایت یکی از بارزترین تفاوت ها بین متون اسرائیل و همسایگان باستانی خاور نزدیک آن، اعتقاد به جهانبینی چند خدایی در مقابل جهانبینی توحیدی کتاب مقدس است. بنابراین همسایگان آنها در واقع به خدایان فراوانی اعتقاد داشتند و اینکه چگونه خدایان به این روش عمل می کردند. و کمی بیشتر خواهیم دید که برخی از آنها در واقع به چند خدا به این روش التماس می کردند. و حالا به سراغ نمونه های کنعانی می رویم، نمونه های بیشتری از هیتی ها، بنابراین از اوگاریت به نمونه های بیشتری از هیتی ها در اینجا می رسیم. بنابراین در اینجا امپراتوری هیتی در ترکیه امروزی تقریباً همون جایی است که ما در مورد اون صحبت می کنیم که نشان می دهد نمونه های موازی زیادی با مزامیر سوگواری عهد عتیق نیز وجود نداشته است. اما ما نوعی شباهت یا تفاوت هایی را که می توانیم در اینجا ببینیم پیدا می کنیم. بنابراین دعاهای مربوط به پادشاهی قدیم حدود قرن 17 قبل از میلاد ماهیت کلی تری داشتند و به نوعی در پاسخ به افراد خاص یا حتی مرتبط با آنها نوشته نشده بودند. بنابراین موارد قبلی قطعاً ماهیت عمومی تری داشتند و نوع دعاها یا متونی که در اینجا پیدا کردند. و سپس مدتی پس از امپراتوری جدید بسیاری از دعاهای سلطنتی نوشته شدند. و بنابراین در اینجا اینها به طور خاص‌تر برای افراد خاص مشخص شدند. بنابراین آنها پادشاهان یا اعضای خانواده سلطنتی خاصی را نام می‌بردند که این دعاها را برای خود یا به نمایندگی از پادشاهی خود می‌خواندند و معمولاً از خدایان یا موقعیت‌های مختلف کمک در برابر دشمنان، طاعون، شفا از بیماری‌ها درخواست می‌کردند. بنابراین آنها قطعاً نوعی تضرب درگاه الهی هستند که در این متون به این شکل بسیار بیشتر یافت می‌شود. بنابراین مانند دیگر همسایگان باستانی خاور نزدیک، هیتی‌ها مجموعی از خدایان را می‌پرستیدند. و بنابراین اینجا جایی است که می‌توانید به عنوان مثال یک دعا از مواتالی را ببینید، دومی به 140 خدای 83 مکان مختلف استناد می‌کند. بنابراین ما در مورد یک جهانبینی چند خدایی صحبت می‌کنیم که خدایان زیادی را در ذهن دارد که بسیار بسیار متفاوت از چیزی است که ما در فرهنگ بنی اسرائیل در کتاب مقدس و متون مقدس می‌بینیم، چیزی که در آنجا منعکس شده است و فقط به یهوه به اون معنا نگاه می‌کنه. بنابراین در اینجا می‌خواهم کمی در مورد برخی از تفاوت‌ها صحبت کنم و سپس به یک مثال خاص که توسط محققان در اینجا ذکر شده است، نگاهی بیاندازم و به برخی از تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در این مورد نگاهی بیاندازم. بنابراین یکی از تفاوت‌های قابل توجه در این دعاهای هیتی مربوط به نوع جهان‌بینی تعاملی آنها در رابطه با خدایانشان است. بنابراین بسیار تعاملی است. اساساً می‌دانید شما پشت من را بخارانید و من پشت شما را بخارانم و می‌دانید من این کار را برای شما انجام خواهم داد. تو این کار را برای من انجام می‌دهی. و بنابراین این چیزی است که من اینجا می‌آورم. و بنابراین گویلا توری مشاهده کرد که این رویکرد تعاملی در دعاهای اینجا از اولین دعای طاعون مرسیلی دوم او برجسته کرد که چگونه دعاها وعده داده بودند که به اله خورشید آرنا در صورت از بین بردن طاعون نان و شراب یا پیشکش‌های نوشیدنی پاداش دهند جان را می‌پرستیدند. بنابراین اساساً اینجا چیزی شبیه به چانه‌زنی یا معامله با خدایان وجود دارد. علاوه بر این هیز معتقد است که دعاهای هیتی‌ها به معنای واقعی کلمه استدلال یا استراتژی‌هایی برای متقاعد کردن خدایان بودند. بنابراین در اینجا اصطلاح هیتی برای دعا از نظر ریشه شناسی با کلمه انگلیسی argument مرتبط است. بنابراین آکوار و بنابراین یکی از کلمات عبری برای دعا تفیلا نیز تداعی‌های قضایی مشابهی دارد. و بنابراین در اینجا نوع تفکر در مورد این موضوع یک استدلال است، نوعی ترغیب خدایان برای نوعی عمل به این روش. و بنابراین در اینجا، اگرچه برخی از اصطلاحات ممکن است به طور کلی در مزامیر عهد عتیق وجود داشته باشد، آنچه در اینجا میابیم طرز فکری بسیار متفاوت از آنچه در کتاب مقدس داریم است. این یک طرز فکر معامله‌گرایانه از آنچه در کتاب مقدس میابیم نیست. اینطور نیست که می دانید شما پشت من را بخارانید من اینجا روی کرده شما را بخارانم. در واقع می دانید حتی در انبیا در میکا 6 و 8 که اینجا ارائه دادم در واقع این تصویر متضاد ارائه می شود. بنابراین بنی اسرائیل می دانید با این طرز فکر وارد می شدند حتی به نوعی قربانی هایی که فکر می کردند خداوند می خواهد ارتقا یافتند و آنچه خدا می‌خواست در واقع تمایل به رابطه با قوم خود و برای آنها بود که در عدالت فروتنی و عدالت گام بردارند. و بنابراین در اینجا در این آیات می‌گوید می‌دانید آنها پس از این که پیامبر همه این اتهامات را علیه آنها مطرح کرده است می‌آیند. و سپس آنها در پاسخ می‌آیند و می‌گویند من باید به چه چیزی در حضور خداوند بیایم و در مقابل خدای متعال تعظیم کنم؟ خب با چه چیزی؟ و بنابراین آیا باید با قربانی‌های سوختنی با گوساله‌های یک ساله به حضور او بیایم؟ پس این استاندارد است. آیا این چیزی است که خدا می‌خواهد؟ آیا اون نوع استاندارد قربانی را می‌خواهد؟ آیا این چیزی است که ما باید برای مقابله با گناهان و چیزهایی که شما علیه ما آوردهایید انجام دهیم؟ آیا خداوند از 1000 قوچ با 10000 رودخانه روغن زیتون راضی خواهد بود؟ بنابراین آنها کمی جلوتر می‌روند. آیا این چیزی است که او می‌خواهد؟ می‌دانید این نوع چیز است و سپس آنها آن را به چیزی غیرقابل تصور تبدیل می‌کنند. پس آیا باید فرزند اولم را برای گناهانم، ثمره بدنم را برای گناه روحم تقدیم کنم؟ و بنابراین آنها دوباره نوعی طرز فکر بسیار معامله‌گرایانه در مورد چگونگی برخوردشان با خودشان دارند، اینکه خدا با آنها چگونه رفتار می‌کند. و این همان چیزی است که خدا به پیامبر می‌گوید. او میگوید او به همه شما فانی یا پیر نشون داده است که چه چیزی خوب است و خداوند از شما چه میخواهد که عادلانه عمل کنید و رحمت را دوست داشته باشید و با خدای خود فروتنانه رفتار کنید. و بنابراین در اینجا انواع بسیار متفاوتی از طرز فکرها وجود داره حتی با کتاب مقدس برخلاف برخی از آن دعاها در اینجا. خب برگردیم به مثالهای خاص اینجا. خب این اولین دعای روزیلی به جمع خدایان و الهاست. و اینجا این با دعای محققی که به اون نگاه کرده مثلا با مزمور 82 و 89 مقایسه میشه و موارد زیر را مشاهده میکنه. و خب این کریستوفر هیز است. بنابراین از نظر شباهت ها هم هیتی و هم مزامیر تا پایان عمر در تاریکی و سوگواری باقی میمانند. این دعاها گوینده خود را همچنان در انتظار مداخله الهی باقی میگذارند. و بنابراین آنها هنوز اینجا منتظرند. بنابراین هر دوی آنها این را دارند. هم دعای هیتی و هم 89 دارای یک شخصیت سلطنتی قوی هستند. بنابراین در اینجا به نوعی با پادشاه یکی شدند. همانطور که قبلا دیدیم در مورد اون صحبت می‌کنیم. آنها مزامین مشترکی در درخواست کمک از الوهیت و تأمل در مورد رفتارهای مطلوب گذشته الوهیت دارند. و بنابراین در اینجا نوعی تأمل در گذشته وجود دارد که در مورد رفتار مطلوب در اینجا فکر می‌کنیم. اما تفاوت اینجا این است که می‌دانید در مزمور 88 ماهیت فردی‌تری داره و در مقایسه با دعای هیتی‌ها که در آن پادشاه از طرف ملت صحبت می‌کند و حتی مانند یک کاهن اعظم عمل می‌کند به رنج و مرگ شخصی اشاره دارد. بنابراین او در اینجا نماینده ملت است، برخلاف آن نوع ماهیت فردی که در مزامیر مزمور 88 می‌بینیم. و سپس در دعای هیتی‌ها سعی می‌شود نسل فعلی از نسل قبلی فاصله بگیرد تا گناه را تبرئه کند. خب این یه جورایی جالبه. اونا هویت خودشون رو نشون نمیدن. نمیخوان گناهشون رو بپذیرن. آنها میخواهند خود را از اجدادشان که در واقع گناهکار بودند جدا کنند، اما در این راه به نوعی بیگناه هستند. و بنابراین در اینجا شاه مرسولی رنج خود را به نظری که پدر شکسته است نسبت میدهد. در حالی که پدران آینی را انجام دادند و گناه خود را اعلام کردند، ملت هاتی همچنان گناهکار باقی میمانند زیرا هیچ آینی را از طرف خود انجام ندادند. و بنابراین در اینجا او از طرف زمین جبران میکند، اما همچنین روشن میکند که هیچ کار بدی نکرده است. بنابراین دوباره این فاصله از پذیرش گناهان به این شکل است. و بنابراین این برخلاف مزمور 89 است که بر ارتباط با نسل‌های گذشته تاکید دارد. و هیچ فاصله‌ای از اجدادمان وجود ندارد. می‌دانید آنها اشتباه نکردند، اما ما خوب پیش می‌رویم. می‌دانید این نوعی هویت‌یابی است. بنابراین برخلاف دعای هیتی‌ها، مزامیر 88 و 89 دلیل خشم الهی را مشخص نمی‌کنند. به عبارت دیگر، مزامیر نویس بر نوعی مجازات تمرکز نمی کند، بلکه از یهوه التماس می کند که تسکین دهد. بنابراین، باز هم، اینجا بحث معامله نیست، بلکه در واقع بحث تسکین به نوعی برای رنجی است که آنها به این شکل متحمل می شوند. بنابراین، در اینجا، و سپس ادامه می دهیم، و وقتی به این نمونه های آخر نگاه می کنیم، اینجا بیشتر بین‌النهرینی بود. بنابراین، در میان تمام همسایگان اسرائیل، همسایگان باستانی خاور نزدیک احتمالاً ما اینجا بزرگترین مجموعه دعاهایی را داریم که میتوان آنها را با نوعی مرثیه‌های کتاب مقدس مقایسه کرد که بیشتر به سومر و بابل مربوط میشود. و بنابراین در اینجا این دعاها در دوره‌های اولیه بین‌النهرین دعاهای مکتوب به خدایان اغلب بر روی اشیای نظری حکمی شدند. بنابراین بسیاری از اوقات میدانید روی کاسه ها، در سلاح‌ها، به نوعی در مجسمه ها. و آنها در واقع در معابد نزدیک خدایی که سعی در خطاب به او داشتند قرار می گرفتند. بنابراین آنها در واقع اشیا را می آوردند و روی این دعاها، روی این اشیا به نوعی به عنوان نماینده آنها حکاکی می کردند. بنابراین آنها به عنوان کسانی در نظر گرفته می شدند که جای دعاها را می گیرند تا دائما در حضور خدا باشند. بنابراین شما این شیر را می آورید زیرا کسی که این را درخواست می کند نمی تواند روز و شب آنجا بایستد. آنها با دعاهای خود شیر را به آنجا می آورند تا به این معنا در مقابل حضور خدا بایستند. و خب با گذشت زمان می دانید این اشیا خیلی گران شدند. می دانید پیدا کردن این کاسه ها و سلاح ها و این چیزها اینجا غیر ممکن شد. و بنابراین شخصی که دعا می کرد شروع به نوشتن این دعاها و نامه ها کرد و به نوعی نامه های بیشتری داشت. و آنها را برای خدا می نوشتند و آنها را هم در معبد می گذاشتند. و بنابراین محققان تا نوع مختلف دعا را شناسایی کردند. و بنابراین در کتاب من می توانید در اینجا در صفحات 43 و 44 جزئیات انواع مختلف دعاهایی که یافت شدند و انواع مختلفی که به این روش یافت شدند و نحوه شناسایی آنها را مشاهده کنید. بنابراین جنبه دیگری که باید به اون توجه شود این است که همانطور که کسانی که به حاکم انسانی نزدیک می شوند، دست خالی برمی گردند. بسیاری از دعاهای سومری و بابلی با آیین‌هایی همراه بودند. بنابراین آنها نه تنها با آوردن چنین مجسمه ها یا چیزهایی به همراه دعاها، بلکه در واقع قربانی ها یا هدایایی را برای خشنود کردن خدایان می آوردند تا درخواست ها برآورده شوند. و بنابراین در اینجا این آیین ها برای ترغیب خدایان به اجابت درخواست دعا کننده انجام می شد. و بنابراین باز هم یک نوع طرز فکر بسیار معامله گرایانه، حتی با اینکه آنها نیز از این طریق به الوهیت نزدیک می شوند. بنابراین در اینجا جسیکا مکمیلان دعای سوگواری سومریان برای ایشتار را با ژانر سوگواری های کتاب مقدس مقایسه کرد و شباهت ها و تفاوت های زیر را ذکر کرد. بنابراین شما به برخی از نمونه های خاص در اینجا نگاه می کنید. این یکی اینجا آنها شباهت هایی دارند و نکته خاص این است که شعر عناصر بسیار مشابهی با مرثیه های کتاب مقدس داره. بنابراین ما برخی از آن عناصر را داریم، مانند دعا، ستایش از الوهیت، شکایت، درخواست. بنابراین شما برخی از عناصر مشترک را در آنجا دارید. همچنین استفاده از عبارات مشابه رایج، مدت زمان، برخی شباهت‌های سبکی مشترک، شگرد‌های شعری و کنایه‌ها وجود دارد. بنابراین شما به نوعی مضامین مشابهی نیز دارید. بنابراین برخی از این موارد را در این نوع دعاها به این شکل می‌بینید. تفاوت اینجا این است که در ابتدای دعا، ستایش گستردهایی وجود داشت. بنابراین این در مرثیه‌های کتاب مقدس یافت نمی‌شود. بنابراین درست مانند دعاهای مصری که در ابتدا ستایش زیادی دارند، اینجا نیز آن را می‌بینید. و بعد در کتاب مقدس، وقتی می‌بینید، می‌دانید مرثیه‌های کتاب مقدس، به خصوص، می‌دانید مرثیه‌های انفرادی، می‌بینید که مزمور نویس فقط به حضور خدا می‌آید و می‌گوید ای خدا، می‌دانی یا صخره من. چیزی به نام آمدن، ستایش کردن و بزرگ کردن خدا وجود ندارد. این فقط نوعی آمدن مستقیم به حضور خدا و خطاب قرار دادن او به این شکل است. بنابراین شما این را در مرثیه‌های کتاب مقدس یا این نوع دعای مفصل که در ابتدا یافت می‌شود، نخواهید یافت. و بنابراین در اینجا، در حالی که مرثیه‌های بین‌النهرین معمولاً می‌توانستند با ستایش شروع شوند، مرثیه‌های کتاب مقدس معمولاً با ستایش پایان می‌یابند. و سپس ما آن را نیز دیدیم. بنابراین آنها به نوعی می‌دانید آن را به این شکل نیز مطرح می‌کنند. و بنابراین نکته دیگر این است که دعاهای سومری اغلب با معرفی شخص دعا کننده شروع می‌شوند. بنابراین شخص خود را به خدایان معرفی می‌کند. خب، شما این مثال را دارید، من می‌دانید فلانی از فلانی هستم که خدایشان مردوک است. و خب، این اله کیست؟ خب، این معرفی رسمی می‌گوید که آنها چه کسانی هستند، با کدام خدا مرتبط هستند و چرا به این معنا اینجا هستند. این معرفی خود می‌تواند برای افراد مختلف به دلایل و موقعیت‌های مختلف تطبیق داده شود و آنها آن را نامگذاری می‌کنند. و بنابراین ما چنین چیزی را در متن کتاب مقدس اینجا نمی‌یابیم. شما کسی را ندارید که بیاد و بگوید من اینجا هستم و توسط این خدا یا چیزی شبیه به اون نمایندگی می‌شوم. این فقط متفاوت است. و بنابراین دوباره این آینه که در مقابل حضور یک حاکم قرار می‌گیرد، به نوعی بهترین راهی است که می‌توانیم اون را ببینیم یا کسی با اقتدار بالاتر که در دادگاه‌ها نشسته است. و این نشان دهنده این نوع فاصله بین این انسان و خدایان است. و بنابراین فاصله‌ای وجود دارد که در این نوع نیاز به مقدمه‌های منعکس شده است که در مزامیر کتاب مقدس که از یهوه به عنوان پناهگاه و سپر صحبت می‌کند، پیدا نخواهید کرد. بنابراین نحوه تفکر ما در مورد چگونگی به تصویر کشیدن این نوع ارتباط در حضور خدا توسط مزامیر نیز بسیار متفاوت است. جان والتون اظهار می‌کند که مانند دعاهای مصریان و کنعانیان، دعاهای بابلی نیز خدایان خود را به خاطر اعمال خدایی خاصی که از طرف فرد انجام می‌شود، ستایش نمی‌کنند. بنابراین باز هم بیشتر ستایش خود آنهاست. این اعمال خاص شکرگزاری نیست، همانطور که در دعاهای سوگواری و شکرگزاری از خدا برای شنیدن یا برخورد با موقعیت‌های خاص می‌بینیم. اینها ماهیت خاصی ندارند. و بنابراین در اینجا کلاوس وسترمن تشخیص می‌دهد که در بابلی، در بابل مزامیر در درجه اول کسی را که وجود دارد، خدایی را که در جهان خدایان خود وجود دارد، ستایش می‌کنند. در اسرائیل آنها در درجه اول خدایی را ستایش می‌کنند که با مداخله در تاریخ قوم خود و تاریخ فرد و اعضای قوم خود به طرز شگفت‌آوری عمل می‌کند. بنابراین خدایانی که در بابل ستایش می‌شوند، تاریخ خود را در میان خدایان دارند. در ستایش اسرائیل از ابتدا تا انتها موضوع اصلی تاریخ خدا با قوم خود است. بنابراین دوباره یک ماهیت بسیار شخصی که در مرثیه‌های کتاب مقدس، نمونه‌های کتاب مقدس پیدا می‌کنید، در مقابل می‌دانید خدایانی که در دنیای خدایان معامله می‌کنند و وجود دارند و به نوعی آنها را به خاطر این ستایش می‌کنند، نه اینکه خدا واقعاً با ما به عنوان انسان به این شکل تعامل داشته باشد. و بنابراین در این مورد نیز تفاوت واقعی وجود دارد. و بنابراین در اینجا جنبه مهم دیگر این است که می‌دانید دعاهای توبه نوعی دعاهای توبه هستند، زیرا سعی می‌کنند گناه را شناسایی کرده و به گناه اعتراف کنند تا خدایان خشمگین را آرام کنند. اگرچه دعا کننده با توبه و به دنبال آشتی یا رهایی از گناه و عواقب اون از جانب خدایی می‌آید که به دلیل عملی از سوی دعا کننده که در دعا مشخص نشده خشمگین است. بنابراین آنها با این آگاهی که کار اشتباهی انجام دادند و سعی در آرام کردن او دارند می آیند. این مربوط به آرام کردن خدایان است. می دونی ما چه اشتباهی کردیم؟ چطور می تونیم یه جورایی درستش کنیم؟ و خیلی وقتها این کار از طریق ورد و اوراد انجام می شد که خیلی هم رایج بودند یا اعمال آینی مثل دستورات خاص. در واقع ما تنهایی پیدا می کردند که می گفت می دونی این کار رو بکن و اون کار رو بکن. بنابراین این بیشتر یه جورایی یه نمونه منظم از کاریه که باید انجام بدن. بنابراین آنها با دستورالعمل‌هایی همراه هستند که شامل استفاده از طلسم‌ها، خون ریختن در خانه‌ها، سوزاندن اشیا، دفع شر و در نهایت ایجاد همه این چیزهایی است که باعث رنج می‌شوند. بنابراین آنها در تلاشند تا رنج را کاهش دهند. و بنابراین گام‌هایی وجود دارد که باید بردارند. و بنابراین مزامیر کتاب مقدس بسیار متفاوت هستند. آنها ورد و طلسم نیستند. آنها دستورالعمل‌های صریحی ندارند. می‌دانید آنها با نوعی اعمال آینی برای تسکین درد همراه نیستند. شما چنین چیزی را پیدا نخواهید کرد. می‌دانید ما قرار نیست طلسمی بپوشیم تا دردمان از بین برود یا چیزی شبیه به آن. بنابراین از این نظر نیز چیزی مشابه پیدا نخواهید کرد. مانند مصر دعاهای بین‌النهرین نیز در مورد گناه موضع جهل داشتند. بنابراین دلیل آن متفاوت است. بنابراین همونطور که در مورد طرز فکر مصریان با درک ماعت و عدالت در اینجا صحبت کردیم، به جای ترس از قضاوت یا مشارکت در هرج و مرج، دعاهای بین النهرین نوعی اظهار جهل می کردند زیرا واقعا نمی دانستند چه کاری انجام دادند که خدایان مختلف را آزرده خاطر کرده است. خدایان بسیار زیادی وجود دارند. آنها مطمئن نیستند که واقعا چه کسی را آزرده خاطر کردند. بنابراین این بیشتر نوعی جهل نسبت به چیزی است که میتواند برای یک خدا توهین‌آمیز باشد، اما ممکن است برای خدای دیگر توهین‌آمیز نباشد. و بنابراین آنها واقعا نمیدونند که دقیقاً چه اتفاقی افتاده یا چه کاری انجام دادند که باعث بروز چنین فاجعه‌ای شده است که اکنون با آن مواجه هستند. و بنابراین در اینجا شاید ادعای جهل در کتاب مقدس وجود ندارد، زیرا دیدگاه اسرائیل یک جهانبینی چند خدایی نیست. و بنابراین وقتی این همه خدا دارید، پیگیری گناهانی که میتونستند خدایان مختلف را به این طریق خشمین کنند، دشوار است. و بنابراین تفاوت دیگر در اینجا نقش واسطه هاست. و بنابراین اینجا در این دعاهای بین النهرین، شما در واقع افرادی رو دارید که واسطه هایی دارند که قرار است به جای شما بایستند تا به نوعی از این طریق استدلال کنند. و بنابراین این از این جهانبینی شرکامیز ناشی می شود که یک خدا می تواند در واقع برای شخصی که به خدایان دیگر دعا می کند، شفاعت کند. بنابراین مردم خدایان شخصی یا خدایان محلی خود را دارند که می توانند بیایند و نزد کسی که در سلسله مراتب یا مراتب بالاتر است، شفاعت کنند و از این طریق برای آنها شفاعت کنند. و بنابراین آنها به این شکل به عنوان یک خدا از طرف دعا کننده می آیند. و به این ترتیب واسطه هایی دارند. و بنابراین در اینجا یک ویژگی مشترک شفاعت یک خدا در پیشگاه خدای دیگر به نمایندگی از درخواست کننده است. بنابراین به ندرت پیش می آید که یک فرد رنج کشیده از خدای شخصی خود بخواد که در برابر خدایان والا به نفع او مداخله کند یا حتی برعکس. بنابراین شما در واقع چنین ملاقاتی دارید. آنها نمی توانند مستقیماً به خدای والا مراجعه کنند. آنها در واقع باید از طریق خدای شخصی خود به این مقام برسند. و بنابراین در اینجا این سلسله مراتب وجود داشت و افراد لزوماً رابطه شخصی با به عنوان مثال خدای متعال نهایی به این معنا نداشتند. و بنابراین در اینجا حاکمیت کامل را از هر خدای فردی سلب می‌کرد. اما جالب است زیرا با این وجود خدایان سطح بالاتر اغلب طوری ستایش می‌شدند که گویی کاملاً حاکم هستند. بنابراین نحوهی خطاب به آنها حتی در این نوع متون نیز جالب است. و بنابراین در اینجا برخی از شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که در اینجا می‌یابیم آورده شده است. و خب این یکی اینجا در بین النهرین است. ژانر متفاوتی هم به نام مرثیه‌های شهری سومری وجود دارد. و خب بسیاری از دعاهایی که من الان در موردشان صحبت کردم دعاهای فردی تری محسوب می‌شدند، مثلا تضرع به درگاه الهی. و این دسته در واقع نوع جداگانه ای از ژانر است که از بعضی جهات بیشتر جنبه جمعی داره یا به نوعی ما اون را نوعی مرثیه شهری می‌بینیم. بنابراین این دعاها در سوگ سقوط شهرها بودند و بر اهمیت این وقایعی که اتفاق افتاده بود تأمل می‌کردند. بنابراین چه چیزی باعث سقوط شد؟ می‌دانید، بازسازی شهر و چیزهایی از این قبیل. بنابراین اگرچه آنها با ژانر مرثیهای دست جمعی در مزامیر متفاوت هستند، می‌توانند درک ما را از کتاب مراسی افزایش دهند. بنابراین همانطور که قبلا اشاره کردم، کتاب مراسی در واقع نوعی سوگواری برای ویرانی شهر اورشلیم است. و بنابراین شما در اینجا برخی از پیشینیان را در مورد سوگواری‌های شهر سومری دارید. می‌دانید آیا این چیزی است که در واقع کتاب مراسی را الهام بخشیده است؟ می‌دانید می‌توانیم آن را ببینیم. بنابراین محققان 5 سوگواری شهر سومری را در بین‌النهرین پیدا کردند. بنابراین این 5 نوع سوگواری برای ویرانی آور هستند. اینها 5 موردی هستند که احتمالاً وقتی به ژانر سوگواری‌های شهر سومری و نحوه بحث در مورد آنها فکر می‌کنیم، مشهورترین هستند. و بنابراین این مرثیها در واکنش به ویرانی شهرهای مختلف سومر نوشته شده‌اند. بنابراین می‌توانید در اینجا محتوا و شکل متنوع آنها را بیابید، اما مضامین مشترکی نیز دارند. بنابراین دوباره همانطور که در هر نوع ژانری می‌بینیم، آنها از این نظر نوعی مضامین مشترک دارند. بنابراین همه آنها از تخریب شهر و معبد توسط یک یا چند مورد از موارد زیر صحبت کردند. بنابراین شما در واقع با یک نوع رویداد مخرب روبرو هستید که اتفاق افتاده است، چه مانند حملات نظامی یا طاعون یا خشکسالی یا قحطی و همچنین در مورد از دست دادن ساکنان تصمیم خدا برای نابودی شهر، رها کردن خدای محافظ شهر صحبت کردند. بنابراین در اینجا خدا در واقع شهر را ترک می کند، همچنین شهر و معبد بازسازی می شوند و خدای محافظ باز می گردد. بنابراین شما کل این فرایند را دارید که به نوعی حتی در اینجا به اون اشاره شده یا در مورد اون صحبت شده است. و بنابراین برخی از محققان معتقدند که این مرثیهای شهری هنگام بازسازی شهرها خوانده یا استفاده می شدند. بنابراین پس از تخریب و بازسازی آنها و مرمت معبدشان، آنها در واقع در این مواقع این مرثیها را به این شکل می‌خواندند. به همین ترتیب شکل جدیدتری هم وجود داشت. بنابراین به نوعی توسعه این نوع سوگواری‌های شهری سومری، آنها در واقع دسته‌های مختلفی به نام‌های بالگ و اورشیما داشتند. و اینها به نوعی مشتق شده از این سوگواری‌های شهری اصلی بودند. اما اینها در واقع کمی ابهام بیشتری داشتند. ماهیتشان عمومی‌تر شد. خب، احتمالاً میتوان از آنها برای تطبیق راحت‌تر به این روش استفاده کرد. و بنابراین اینها زمانی استفاده می‌شدند که قرار بود یک محراب ساخته و مرمت شود و مرمت و بازسازی معبد یک سرگرمی اصلی در میان حاکمان باستان خاور نزدیک بود. اما آنها همچنین در طول جشنواره‌هایی از نوع آکیتو به این شکل استفاده می‌شدند. و بنابراین در اینجا میتوانید ببینید که اینها تقریباً در همان زمان وجود داشتند. اما ماهیت عمومی‌تری نیز دارند و بنابراین پیشینیان آنها در این مورد خاص‌تر بودند. این به آنها کمک می‌کند تا آن را کمی بهتر با موقعیت‌های مختلف تطبیق دهند. بنابراین چیزی که اینجا می‌بینید این است که در حالی که محققان در مورد این موضوع اختلاف نظر دارند، می‌دانید بسیاری معتقدند که کتاب مراسی برخی از چیزهایی را که حتی در این مرثیهای شهرهای سومری نیز یافت می‌شود، منعکس می‌کند. و بنابراین در اینجا چیزی که می‌خواهم به طور کلی به اون اشاره کنم، همونطور که ما در مورد مقایسه با همسایگان باستانی اسرائیل در خاور نزدیک و انواع مختلف اشکال و متون و دعاها و چیزهایی که در اینجا می‌یابیم فکر می‌کنیم، می‌دانید فکر کردن در اینجا حتی کتاب مراسی و مرثیه شهر سومری است. بنابراین این نشان می‌دهد که ادبیات در خلا پدید نمی‌آید. بنابراین حتی وقتی به مرثیه‌های کتاب مقدس نگاه می‌کنیم و در مورد آن فکر می‌کنیم، از خلا ناشی نمی شود. آنها زمینه ای از همسایگان دارند. آنها زمینه ای دارند که این فرم ها به نوعی در آن به اینجا می آیند. و بنابراین می دانید قبلاً می توان از تأثیر زمین هایی و نمونه های اولیه قبلی برای شکل دادن به آثار بعدی استفاده کرد. و بنابراین در اینجا می توانیم برخی شباهت ها و نمونه های کتاب مقدسی را ببینیم. همچنین می توانیم تفاوت های زیادی را نیز در آنجا ببینیم. و بنابراین این تأثیرات لزوماً بازتاب درک کلامی یا فلسفی از آثار قبلی نیستند، حتی اگر شباهت‌هایی وجود داشته باشد و تفاوت‌ها می‌توانند آموزنده و روشنگر باشند. و بنابراین فکر می‌کنم همونطور که می‌توانید این رو ببینید، حتی برای کتاب مراسی و سپس تمام مواردی که ما بررسی کرده ایم، می‌تونیم ببینیم که می‌تونه برای ما آموزنده باشد. همونطور که در مورد مراسی کتاب مقدس فکر می‌کنیم و اینکه چگونه متفاوت است، چگونه می‌توانیم یاد بگیریم. و این جایی است که می‌دانید این بخش آخر در مورد اون صحبت می‌کند. می‌دانید پس از مرور بسیار مختصر برخی از مثال‌ها در اینجا، چگونه می‌توانیم از شباهت‌ها و تفاوت‌ها بیاموزیم. بنابراین وقتی به دعاهای همسایگان اسرائیل نگاه می‌کنیم، این چگونه به ما کمک می‌کند وقتی که می‌خواهیم مراسی کتاب مقدس را بازیابی کنیم، وقتی در مورد کتاب مقدس فکر می‌کنیم، چه می‌دانید چه تفاوتی در مورد مراسی کتاب مقدس وجود دارد و چگونه ژانر مراسی در عهد عتیق فرهنگ زمان خود را منعکس می‌کند و چگونه آنها نیز متفاوت هستند و بنابراین چه چیزی در آن می‌یابیم، چگونه این میتواند آموزنده باشد و چگونه میتوانیم به این تفاوت‌ها در آنچه در این مثال‌ها می‌یابیم اشاره کنیم و از آنها یاد بگیریم. و بنابراین من اول دوست دارم کمی خلاصه کنم. می‌دانید با نگاه به همه اون انواع مختلف اینجا، می‌دانید چه شباهت‌هایی وجود دارد، چه تفاوت‌هایی وجود دارد. ما واقعاً از اینها چه میتوانیم یاد بگیریم و چه چیزی میتواند از این ناشی شود؟ و بنابراین در اینجا یک چیز مشابه وجود دارد. درست همانطور که همسایگانشان در دوران سختی دعاهای خود را به خدایان تقدیم می کردند و می دانید عناصر، واژگان و مضامین مشابهی داشتند، می توانید ببینید که اسرائیل نیز همین کار را می کند. بنابراین من فکر می کنم این به ماهیت جهانی رنج، ماهیت جهانی نو، موقعیت‌هایی در زندگی ما که نیاز به کمک و تضرر داریم اشاره دارد. و بنابراین در اینجا می توانیم این نوع مراجعه به خدایان را در دوران سختی پیدا کنیم. جهان بینی آنها فراتر از دنیای فیزیکی بود. و بنابراین می دانید اینجا فقط دنیای مادی برایشان وجود نداشت. آنها تشخیص دادند که چیزی فراتر از دنیای فیزیکی وجود دارد و بنابراین به نوعی به پیشگاه خدایان اشاره می کردند و به نوعی به آنها نزدیک می شدند. آنها معتقدند که خدایان کسانی بودند که عدالت را برقرار کردند و حقانیت، شفا و تسکین را به ارمغان آوردند. و بنابراین به نوعی از آن می کنند که این دعا، می دانید، خارج از خودشان، حتی از قلمرو معنوی و از خدایانی می آید که عدالت را برقرار کردند و به نوعی، می دانید، اون نوع قدرت را به اون معنا داشتند. آنها به وجود موجودات الهی و توانایی آنها در کمک به فرد دعا کننده اعتقاد داشتند. و بنابراین اینجا تعامل با دنیای الهی و می‌دانید دنیای فیزیکی و همچنین فرد دعا کننده وجود دارد. و بنابراین فقط یک خدا نبود که از آن دور باشد، بلکه آنها واقعاً می‌توانند در اینجا تعامل داشته باشند. و آنها همچنین موجودات الهی را از نظر توانایی برتر از انسان‌ها می‌دانستند. بنابراین جای تعجب نیست که خدایان به خاطر شخصیت و اعمال کلیشان که در خلقت و حفظ جهان نشان داده شدند، به طور گسترده مورد ستایش قرار گرفتند. و بنابراین در اینجا با از آن به این نکته، می دونید که انسانها در قدرت خود محدود هستند و ما باید به نوعی به کسی بالاتر از خود با اقتدار بیشتر در این معنا روی آوریم. و بنابراین داشتن این نوع شباهت‌ها و نزدیک شدن به الوهیت و خدایان در این معنا نیز وجود دارد. بنابراین وقتی در اینجا به تفاوت‌ها فکر می‌کنیم، می‌دانید برخی تفاوت‌های الهیاتی بنیادی وجود دارد که می‌توان آنها را در دو دسته اصلی زیر خلاصه کرد. بنابراین به نظر من دو دسته اصلی وجود دارد که این تفاوت‌ها را در آنها دسته‌بندی می‌کنم. و اولین مورد در اینجا نحوه نگاه آنها به رابطه بین انسان و الوهیت است. بنابراین در اینجا به طور خاص‌تر روابط بین انسان‌ها و الوهیت چگونه دیده می‌شد؟ اگرچه آنها می‌دانستند که انسان‌ها تا حدودی در قدرت خود محدود هستند و خدایان قدرتمندترند. می‌دانید چه چیزی نحوه نگاه آنها به این رابطه و نحوه تعامل آنها را مشخص می‌کرد. بنابراین اولین مورد در اینجا، می‌دانید قطعاً این جهانبینی چند خدایی در مقابل یک نوع توحیدی و نحوه نگاه آنها به آن است. و بنابراین در اینجا این جهانبینی چند خدایی تعامل شخصی با همه خدایان را دشوار می‌کرد. بنابراین دعاها منعکس کننده یک رابطه صمیمانه نبودند. بنابراین این چیزی است که اینجا بسیار آشکار است، زیرا وقتی این همه خدا دارید، سخت است که می‌دانید با همه آنها به این شکل صمیمی باشید. و خیلی لطف دارید که می‌بینید که لزوماً یک رابطه صمیمانه نبوده است، در نحوه انعکاس اون و نحوه برخورد آنها با اون که بسیار متفاوت از کتاب مقدس است. و به این معنا این امر دیدگاه آنها نسبت به گناه را نیز شکل داد. و بنابراین چه جهل نسبت به گناه باشد، به طور خاص با اون نوع درک مصری که آنها نمی‌خواستند، می‌دانید، به نوعی در هرج و مرج شرکت کنند و به اون کمک کنند، یا اینکه پیگیری کارهایی که برای تحریک یا ناخشنود کردن خدایان مختلف انجام داده بودند دشوار بود. بنابراین در اینجا این امر نحوه نگاه آنها به گناه و کارهای اشتباهی که انجام داده بودند یا نحوه نزدیک شدن آنها به خدایانشان از این طریق و نحوه التماس آنها را شکل داد. بنابراین این امر مستلزم نیاز به شفاعت خدایان از سوی خدایان یا برای شخص دعا کننده بود. بنابراین برای کمک به آنها در جلب لطف، زیرا این سلسله مراتب وجود داشت. بنابراین در اینجا آنها نمی توانستند این کار را به تنهایی انجام دهند. آنها مجبور بودند خدایان دیگری، خدایان شخصیشان و افرادی را داشته باشند که به عنوان واسطه در این امر به آنها کمک کنند. کافی نیست که فقط با خدای شخصی خود هماهنگ باشند. آنها برای تضمین رفاه عمومی به کمک خدایان نیاز داشتند. بنابراین آنها نیاز داشتند، می دانید، تورهای خود را گسترده کنند، مطمئن شوند که همه چیز خوب پیش می رود. و بنابراین در اینجا درک آنها به حس فاصله هنگام نزدیک شدن به الوهیت کمک کرد. بنابراین آنها نیاز داشتند خود را معرفی کنند و با هدایا یا نزورات بیایند. و بنابراین اینجا می توانست خیلی رسمی باشد. آنها در واقع باید خودشان را به خدایان والا معرفی می کردند. در واقع باید آن را بیشتر جنبه معاملهایی می دیدند. مثلا قربانی و نزورات یا هدایایی را اینجا می آوردند تا درخواستشان شنیده شود. آنها همچنین تعاملات خود را با ستایش بسیار گسترده شروع می کردند تا از پاسخ مثبت اطمینان حاصل کنند. بنابراین آنها مجبور بودند تمام تلاش خود را بکنند تا خدایان مایل به شنیدن و پاسخ به درخواست آنها باشند. تفاوت دیگر این است که می دانید رابطه دورتری با الوهیت وجود دارد، به این صورت که شما به اندازه کافی دعاهای شکرگزاری، هر گونه پاسخ شخصی که آنها در اینجا در مورد اون صحبت می کنند و اعلام می کنند، ندارید، می دانید، به آنچه خدا برای فرد انجام داده است نسبت می دهید. این بیشتر یک ستایش عمومی است تا قدردانی از کاری که خدایان برای فرد انجام دادند. و در اینجا دعاهای آنها بر عناصر اسطورهای خدایانشان تأکید می کند. بنابراین به نوعی دوباره فاصله بیشتری بین خدایان و دنیای انسانها را نشان می دهد. و بنابراین در اینجا فاصله بیشتری نیز از این نظر وجود دارد. بنابراین نکته دیگری که باید در مورد آن فکر کرد این است که آنها چگونه رابطه بین خدایان و انسانها را می بینند. بنابراین اینجاست که عهد عتیق این جهانبینی چند خدایی را ارائه نمی دهد. و بنابراین یهوه خدای یگانه است. پس او خالق و نگهدارنده جهان است. بنابراین آنها اینطور فکر نمی کنند، مزامیر خدایی را نشان نمی دهند که حذف شده باشد. و بنابراین اینجا نشان می دهیم که خدا در واقع، می دانید، بسیار صمیمی است. بنابراین حتی در مزمور 2710، مزمور نویس با اطمینان اعلام می کند که حتی اگر والدین خودش او را رها کنند، می داند که خداوند همچنان از او مراقبت خواهد کرد. منظورم این است که صمیمیت بسیار متفاوت است، بسیار آشکار از نوع دعاهایی که در دعاهای دیگر اینجا الگو برداری می کنیم. و بنابراین هنگام نزدیک شدن به یهوه نیازی به معرفی رسمی نیست. در مزمور 139 آمده است که او حتی قبل از تولد یهوه مزمور نویس را از نزدیک می شناخت. و بنابراین در اینجا یک حس صمیمیت واقعی وجود دارد که مزمور نویس از آن آگاه است و از این نوع رابطه‌ای که با یهوه دارد آگاه است. اسرائیل نیز این رابطه ای عهد ویژه را داشت. و بنابراین او می تواند بدون هیچ تظاهری به نوعی درخواستهای خود را مطرح کند. و بنابراین لازم نیست خدا را به طور گسترده ستایش کند. بنابراین شما هیچ ستایش گسترده ای را که قبلا در این دعاهای سوگواری اتفاق می افتد نمی بینید. معمولا فقط نوعی از این نیایش یا صدا زدن خدا به صورت مستقیم خطاب به خداست و سپس به همون شکل به درخواست و سوگواری نیز می پردازد. بنابراین اینجا می تواند مستقیما به سوگواری و درخواست نیز منجر شود. آنها می توانند بدون نیاز به جلب نظر شخص ثالث وارد شوند. شما واسطه‌ای به معنای این دعاها ندارید. می دانید یک خدا به نمایندگی از آنها دعا می کند. شما چنین مثالی را در مورد این دعاهای سوگواری ندارید. آنها مجبور نبودند بدون گناه بیایند یا بدون اینکه می دانید بهترین رفتار خود را نشان دهند. بنابراین در عوض مزمور نویس اغلب درد و رنج خود را ابراز می کرد و سپس آزادانه گناه و همچنین بیگناهی خود را می پذیرفت. و بنابراین آنها مجبور نبودند برای تبرئه شدن از گناه از اسلاف خود فاصله بگیرند. اما با گناهان آنها همزاد پنداری می کردند. آنها در نیت خود صادق بودند، حتی مانند قبل از آن. و بنابراین چیزی که به نظرم حتی اینجا شگفت‌انگیز است، این است که می دانید ما به عنوان مؤمنان عهد جدید می توانیم به عنوان قوم خدا حتی اتحاد بیشتری را تجربه کنیم، زیرا روح القدس در واقع در درون ما زندگی می کند، همانطور که در دوم قرنتیان آمده است. بنابراین این باید ما را تشویق کند که با اعتماد به نفس به حضور خدا بیاییم. بنابراین حتی وقتی به دعاهای سوگواری و حتی سوگواری برای خودمان فکر می‌کنیم، می‌دانید بحرانی که بر روی صلیب انجام شد به ما دسترسی به تخت فیض را داده است. و بنابراین در اینجا حتی با اینکه این دعاهای سوگواری را به عنوان راههایی برای دعا کردن خود می‌بینیم، می‌توانیم اعتماد به نفس و درک بیشتری داشته باشیم که این برای ما اساسی است. و ما به بازیابی سوگواری کتاب مقدس فکر می‌کنیم که ریشه در ژانر سوگواری موجود در کتاب مقدس دارد که ما در واقع به عنوان مؤمنان عهد جدید می‌توانیم با اعتماد به نفس وارد شویم و این صمیمیتی را که می‌توانیم با خدا داشته باشیم تشخیص دهیم. و بنابراین عهد عتیق دائما از شنیدن فریادهای قوم خود توسط خدا و رهایی آنها صحبت می‌کند. ما این را در کتاب خروج می‌بینیم. و بنابراین در اینجا ژانر ستایش یا شکرگزاری اعلامی معمولاً با مرثیه‌های فردی مرتبط بود. بنابراین در اینجا این چیزی بسیار متفاوت است. بنابراین در واقع شما می‌دانید با هرمان گانکول به نوعی 4 نوع ژانر مختلف را در مزامیر شناسایی کرده اید. یکی از آنها مزامیر شکرگزاری است و معمولاً با مرثیه‌ها و مرثیه‌های فردی مرتبط هستند. و بنابراین در اینجا نوعی پاسخ خدا به دعاهای فردی و پاسخهای او به آنهاست. و بنابراین ستایش اعلامی نتیجه عمل و مداخله خداوند است، منبع ستایش اعلامی. و بنابراین این موضوع در اینجا کمی جالب است. باز هم این واقعیت که ستایش اعلامی در کتاب مقدس وجود دارد، گواهی بر این است که دعاهای سوگواری بی پاسخ نمی مانند. و من فکر می کنم این برای ما مهم است. می دانید ما به خدا دعا نمی کنیم که امیدوار باشیم بشنود. ما به یهوه پدر آسمانیمان دعا می کنیم. و او تنها کسی است که قادر به پاسخگویی است. و او پاسخ می دهد. و بنابراین می بینیم که حتی در مزامیر او پاسخ می دهد. و همانطور که او به مزمور نویس پاسخ داد، می تواند به ما نیز پاسخ دهد. و اینکه ما دعاهای خود را بدون هیچ گونه اطمینانی از شنیده شدن به ورطه‌ای قلمرو معنوی یا به جهان هستی نمی اندازیم. ما در واقع نمونه هایی از کتاب مقدس را به این شکل در اینجا می یابیم. و بنابراین ما در رنج های من تنها نیستیم. و اینکه حتی برای ما به عنوان مؤمنان عهد جدید، عیسی برای ما شفاعت می کند و به ما یادآوری می کند که می دانید او کسی است که پسر خود را دریغ نکرد، بلکه او را برای ما فدا کرد. من نشان خواهم داد که چگونه ما نیز می توانیم همراه با او با لطف همه چیز را به ما بدهیم تا بتونیم حتی در حالی که در حال دعا و سوگواری هستیم اطمینان داشته باشیم. بنابراین دومین وجه تفاوت‌ها در اینجا از نظر الهیاتی نحوه عملکرد دعاهاست. و بنابراین همانطور که خواندید بسیاری از دعاها در اینجا جنبه تعاملی داشتند. بنابراین هیتی‌ها به پیشگاه خدا می‌آمدند تا دلایل و استدلال‌هایی ارائه دهند که چرا باید خدا را متقاعد کرد که گناه و رنج را ببخشد یا از بین ببره. تأکید آنها بر درخواست رحمت یا بخشش نبود. و بنابراین این از این نظر بسیار متفاوت است. دلیل اینکه ما اغلب با قربانی‌ها و نذوراتی که توسط درخواست کننده تقدیم و اهدا می‌شود به شرکت خود مرتبط می‌شویم نیز همین است. و همچنین در این دعاهای سومری بابلی می‌بینید که آنها به عنوان ورد، نوعی آیین و هدایا و کارهایی که باید انجام می‌دادند، در نظر گرفته می‌شدند. و بنابراین آنها این کارها را برای اطمینان از نتیجه مثبت انجام می‌دادند. بنابراین پاسخ‌ها به این بستگی داشت که مطمئن شوند این آیین‌ها را به درستی انجام می‌دهند، هدایای مناسب را می‌آورند و کارهای درست را انجام می‌دهند. و همچنین این آیین‌ها اغلب شامل وردهایی بودند که طرز فکر معامله‌گرایانه را تقویت می‌کردند. بنابراین همانطور که فکر می‌کنید این یک طرز فکر بسیار معامله‌گرایانه است. بنابراین، روند گام به گام احتمالاً هنگام نزدیک شدن به الوهیت آسان‌تر و ایمن‌تر از ورود با تسلیم و آسیب‌پذیری کامل بود. بنابراین اینجا واقعاً متفاوت است. وقتی به اون فکر می‌کنید، به اون نوع طرز فکر و نحوه عمل کرده دعاها، می‌دانید، مثلا وقتی میاییم، اینطور نیست که مجبور باشیم این و این و این را انجام دهیم و مطمئن شیم که اون را درست انجام می‌دهیم تا به نتیجه درست برسیم. در واقع این همون چیزی است که در کتاب مزامیر اینجا پیدا می‌کنید. و سپس مرسی‌ها فقط مزامیر هستند که قلب‌هایشان را بیرون می‌ریزند و با آسیب‌پذیری می‌آیند. این با طرز فکر معامله‌گرایانه و نحوه‌ای نگاه شما به مسائل از این طریق بسیار متفاوت است. و بنابراین در اینجا، اگرچه اصطلاحات مشابهی در مزامیر وجود دارد، عهد عتیق در اینجا متفاوت است. جایی که میگوید، میدانید، یهوه عدالت و انصاف را مهمتر از فداکاری ها میدانست. و اینجاست که متوجه میشوید انجام کار درست و عادلانه بیشتر از قربانی مورد قبول خداوند است. و به عبارت دیگر، در اینجا، خداوند صرفاً با قربانی یا نذورات متقاعد به عمل نمیشود. و بنابراین همانطور که می‌بینیم مزمور نویس نظرهایی ستایش می‌کند اما آنها به عنوان ورد و طلسم عمل نمی‌کنند. این دو یکی نیستند. بنابراین ستایش جایگزین فداکاری نیست. نظر برای تضمین نتیجه مثبت داده نمی‌شود. در عوض این بخشی از گذار از سوگواری و درخواست به ستایش بود. و بنابراین این مهم است زیرا وقتی به سوگواری کتاب مقدس و بازیابی سوگواری کتاب مقدس فکر می‌کنیم این نکته را تقویت می‌کند که سوگواری کتاب مقدس یک فرایند است. بنابراین فقط به این شکل نیست که شما با یک معامله وارد می‌شوید. این یک فرمول نیست. این یک ورد و طلسم نیست. وقتی در پیشگاه خدا ناله و زاری می‌کنیم، در واقع منتظر او هستیم. ما به این شکل به پیشگاه خدا می‌رویم. بنابراین وقتی درد و ناامیدی‌هایمان، درد و شرم و رنجمان را ابراز می‌کنیم، درگیر یک آیین معامله‌گرانه نمی‌شویم. ما به پیشگاه یهوه که پدر آسمانی ماست می‌رویم. ما عمیق‌ترین افکار، آرزوها و امیدهای خود را با هم در میان می‌گذاریم. در این فرایند است که مزامیر نویس اغلب دیدگاه و انتظار جدیدی پیدا می‌کند که به امید بیشتری منجر می‌شود. همانطور که ایوب و حبقوق از طریق مواجهه با خدا دیدگاه جدیدی پیدا کردند، بسیاری از مزامیر مرثیه نیز این تغییر را نشان می‌دهند. و بنابراین دعاهای سوگواری کتاب مقدس ورد و طلسم نیستند و آنها فقط چانه‌زنی یا دستکاری خدا برای انجام کاری نیستند. در عوض آنها خدا را در تسلیم کامل و آسیب پذیری قرار می دهند. و بنابراین من فکر می کنم این چیزی است که ما واقعا باید هنگام فکر کردن به بازیابی سوگواری کتاب مقدس و در مورد دعا و نحوه تعامل با خدا به اون توجه کنیم. و بنابراین اینها فقط سوالاتی هستند که من دوست دارم وقتمان را با چند سوال تأملی به پایان برسانم می‌دانید. پس از بحث کوتاهی در مورد دعاهای همسایگان اسرائیل، چگونه آنها به ما کمک می‌کنند تا ماهیت منحصر به فرد سوگواری کتاب مقدس را که از آن زمین ناشی می‌شود ببینیم. چه چیزی در مورد آنچه در کتاب مقدس می‌یابیم بسیار منحصر به فرد است؟ و من فکر می‌کنم چیزهای زیادی وجود دارد که می‌توانیم از آنها سپاسگزار و شکرگزار باشیم. و بنابراین چه تفاوت‌های الهیاتی کلی بین دیدگاه عهد عتیق نسبت به خدا در مقابل دیدگاه همسایگانش وجود دارد؟ و این تفاوت‌ها چگونه بر دعاهای آنها تأثیر می‌گذارد؟ و بنابراین در اینجا به این فکر می‌کنیم که چگونه آنها به خدا نزدیک می‌شوند، چگونه به این روش دعا می‌کنند و چه تفاوت‌های خاصی وجود داشته است؟ و کدام یک از آنها برای شما برجسته تر بوده است؟ و چگونه این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کند تا سوگواری کتاب مقدس و آنچه را که در کتاب مقدس می‌یابیم درک کنید؟ متشکرم. این دکتر میانگ است در تدریسش در مورد مقایسه مرثیه‌های همسایگان باستانی شرق نزدیک اسرائیل، جلسه دوم.